مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو الو رادیو همراه، متاسفانه از ایران بودند و قطع شدند. رادیو همراه بفرمایید. بفرمایید عزیز،
صدا دارید؟
الان صداتون دارم، بفرمایید.
آره دوستو، واقعا خوشحالم که میتونم با تو صحبت کنم. من این چند هفته است که دارم به سخنه شما گوش میدم و احساس کنم واقعا نیاز دارم با تو تماس بگیرم.
بفرمایید.
من 23 سالمه، فرزند وسط خانوادم و دو خواهر بزرگتر از خودم دارم، با اختلاف سنی 9 و 10 سال و دو برادر کوچکتر با اختلاف سنی 4 سال که به قلو هم. مسئله که ذهن من خیلی این سمخت مشکل کرده اینه که من خیلی آدم تنوع طلبی هستم تو زمینه کاری و تحصیلی.
یعنی چی تنوع پرست از زمینه تحصیلی؟ یعنی چی؟
خیلی کنجکاوم، خیلی اینکه دوست دارم همه کورس با همه کار رو تجربه کنم بدون اینکه مثلا الان براتون توضیح میدم. خب بعد از دوران هایسکول من رفتم کالج، بیزنس خوندم، منیجمنت خوندم، طراحی داخلی خوندم و اینا رو تکمیل کردم و دوتا کورس دیگه هم اینرول کردم که اونا رو کامل نکردم و من تصمیم گرفتم خب روانشناسی حقوق بخونم و چون میدونم آدم میگم که مثلا شاید نتونم اونو کامل کنم و بخوام کورس دیگه تجربه کنم، مثلا گفتم خب که حتما حقوق و روانشناسی رو میخونید، یک عوض نمیکنید تو زمینه کاری. هم آقای دکتر
نرید همینجا. آخه نه نفهمیدم، آخه این اصطلاح تنوع نیست. انسان برای اینکه کارهای مختلف بکنه یا رنج‌های متفاوت بکشه که تنوع معنا نداره. تنوع در چارچوب مسئله لذت عزیز. شما چرا فکر نمی‌کنید که نه، هدف رو به درستی انتخاب نمی‌کنید، ارزیابی رو به درستی صورت نمی‌دید، بعد از یه مدتی نظرتون عوض میشه، از یه شاخه به شاخه دیگری می‌پرید. این به تنوع ارتباط داره جان؟
کاملا درست.
خب آخه این که به تنوع ارتباط داره، چون ببینید عزیز، نه ببینید، من و شما برخی از اوقات به دلایل مختلف، اولا گمی و گیجی، دوم این که نمی‌خوایم رنج ببریم به هزینه بدیم، سوم این که یه تصوری از یه کاری یه رشته‌ای داریم بعد با واقعیت نمیخوریم، چهارم این که یه هدفی رو برای خودمون مشخص بکنیم وقتی واردش میشیم می‌بینیم درد و رنجش بیشتر از اونه یا وقتی که نتایجش رو می‌بینیم اونقدرها نیست، به اون دلیل نظرمون رو عوض میکنیم. بنابراین موضوع میتونه یه مقداری عدم توجه به واقعیت ها باشه، از جمله استعداد خودمون، علاقه خودمون، توانایی های خودمون، و بعدم انتخاب هدفی و بعدم حاضر بودن برای رفتن اون راه، حتی اگر کمی هم سخت و سنگینه، و ضمناً بی خودی به بهانه کارهای دیگر جا به جا نشیم. برای که مطالعه‌ای که روی 2500 نفر میلیونر امریکایی شده نشون داده که اینا در دو تا اصل با هم همه 2500 تاشون شریک بودن. یکی اینکه وقتی یه کار خوبی رو شروع میکنن کار بهتری پیدا میشه، دوبار کار بهتر نمیره، با همون کار خوب ادامه میدن. شما درست برعکس، یه کار خوبی رو به حساب خودتون شروع میکنید، بعد یه بهانه و بازی در میارید و یه کار بهتری پیدا میکنید یا رشته بهتری میرید اونجا، و این نشون دهنده عدم توجه است به یه واقعیت و یه قاعده‌ای که در طبیعت، و اون ماجرای تداوم و استمراره که آدم ها، هر کسی به جایی رسیده که اون راه رو تا آخر رفته، نه اینکه 5 تا 10 تا راه رفته. شما وقتی از خانتون بیرون میاد، منزل دوستتون میخواید برید، درستش اینه که راه نزدیک رو بگیرید و به اونجا برید، نه اینکه 7 جای دیگه هم سر بزنید بعدم آخر کار فکر کنید برای چی برم خونه دوستم. این مشخصه شماست، ولی به تنوع به اعتماد نداره. شما خارج از ایران زندگی میکنید، چه مدتی از ایران خارج شدید؟
8 ساله،
15 سالم میشه. اوکی، این سن خوبی نبوده، حساب کنید سن خوبی نبوده، جایگاهتون تو خانواده خوب نیست، بنابراین گمی و گیجی میتونه مشخصه شما باشه، هم در زمانی که در ایران بودید، هم در اون سن و سال وارد یک کشور دیگه با یه فرهنگ و زبان دیگری شدید، بنابراین میشه اونو فهمید. نتیجتا تو این زمینه به خصوص باید یک کمی از استعدادا و قابلیت‌های خودتون خبر داشته باشید. برای این کارم یه مقدار تست و آزمونه که گرایش‌های شما رو بهتون نشون میده. دوم، وسط اون چیزی که میگن شما استعداد و قابلیت و توانایی دارید، یکی یا دو تا رشته رو انتخاب کنید و خودتون رو برای اون آماده کنید و پیش برید. این اول در خصوص درستونه. حالا حرفی تو ذات درس اگر دارید لطفاً بزنید.
بعد از های سکول من رفتم دیپلوم گرفتم، دیپلوم بیزنس منیجمنت گرفتم، و چون مطمئن بودم چه رشته‌ای میخوام درس بخونم، و به همین دلیل رفتم توی دو تا دفتر وکالت کار کردم. یعنی یکی دو هفته جوری کار، فقط اینکه مثلا تجربه کنم ببینم کارشون چطوره، و تصمیم گرفتم که حقوق بخونم و اینکه روانشناسی هم واقعا علاقه داشتم، خب انتخاب کردم و دیگه تصمیمم همینه. تو الان دارم همین رشته رو میخونم، خودش رو درس هم خوبه، عوضش هم نکردم. ولی آقای دکتر، تو زمینه کاری هم من رفتم به قسمت فروش خونه و واقعا کارم خوب بوده، ولی مثلا تو یک سال من 4-5 تا کمپانی عوض کردم تو همون زمینه.
نه خب چرا شما نه صبر کنید، اولا من نمیدونم در جایی که شما هستید چگونه میشه حقوق رو و روانشناسی رو، دوتا رشته رو با هم خون، یعنی چجوری با هم میخون؟
دابل دیگری آقای دکتر میشه
باشه؟ آخه دابل میجر رو
تنهایی من ساله و با روانشناسی
رو 5 سال. حقوق چند ساله؟
4 ساله اینجا.
بعد از اینکه شما 4 ساله گرفتی چی میشید عزیز؟ یا ما شما وکیل میشید؟ چی عزیز؟
بچلر رو میگیرید.
نه بچلر رو میگیرید، ولی باش چی کار میتونید بکنید؟ شما به عنوان وکیل شناخته میشید، اترنی؟
بله، ولی فکر کنم باید دومانت یکی دو سال یه جای کار کنید که بتونید یه جای تجربه کاری کسب کنید، بعد به عنوان وکیل شناخته میشید.
نه خب بعیده که بگم برو دو سال تجربه کاری کن بعد وکیل شناخته میشی، یا حتما امتحانی داره، باری داره، بردی داره.
بله بله، امتحانی هم داره.
آخ عزیزم، یه کسی که میخواد یه کاری بشه با دقیقاً بدونه چه خبره.
بله.
نه شما وقتی 4 سال لیسانس حقوق گرفتی چی کار باید بکنی؟ چرا باید دو سال صبر؟ چرا دو سال باید صبر کنید؟ تو هر جایی از جمله امریکا میرید امتحان بارو میدید، برای که تازه درستون تموم شده، اگر تونستید موفق بشید میشید وکیل. میشید اترنی، میشید لایر. شما اون جایی که هستید بعد از اینکه 4 سال درس خوندید چی کار باید بکنید؟
من تا جایی که میدونم دقیقا قدرت رو نمیدونم، رسول روانشناسی بیشتر دارم.
آخه عزیز من قربونت، همین جاست که من مسئله دارم. یعنی آدم بگه من یه مهمونی دعوتم، نمیدونم کدوم شب خونه کی. آخه چطور شما میگید من دارم اون درس رو میخونم؟ این اصلا به نظر من اینقدر این حرف تو حواس و انتخاب شما، اگر انتخاب شماست بی خودیه که شما چرا گفتم شما اصلا میگی من میدونم تو این هفته شب مهمونم خونه کی چه شبی نمیدونم کدام. خب هیچی شما که اینجا گرفتاری
من هنوز سه سال مونده
شما رشته انتخاب کردی، من که نمیرم یه جایی را بیفتم بگم چون فردا شبه میرم برای خونه یکی میرم. نه ببینید عزیز، شما با یک گمی و گیجی عجیب و غریبی روبرو هستید، یه دنیایی رو در ذهن و خیالتون میارید با واقعیت چه ارتباطی داره؟ من همیشه عرضم این بوده که بچه ها یک کسی که من میگه در امریکا من میخوام وکیل بشم باید به من بگه من بعد از اینکه دیپلمم گرفتم میرم یه لیسانسی میگیرم، یه بچلر دیگری میگیرم، رشته‌های بهترش اولش حتی شاید زبان، بلکه ماجرای زبانه نکته مهمه، بعد یه چیزی مثل جامعه شناسی یا روانشناسی یا در اینجا چون حقوق با علوم سیاسی درگیره حقوق علوم سیاسی، یا میرم بیزینس میخونم یا اقتصاد میخونم، بعد باید برم بعد از اینکه لیسانسمو گرفتم یه امتحانی بدم به اسم LSAT، شمارش هم حد اکثرش 180، باید نمره خوبی بگیرم با توجه به لیسانسم وارد دانشکده حقوق بشم. دانشکده حقوقم 3 ساله، سال اولش هم بسیار سخت و مشکله و یه در معمولا اخراج میکنن. بعد از اینکه 3 سالم تموم شد یه در هر ایالتی که بخوام میرم بار رو میگذرونم، تونستم اون بار رو یا اون بورد رو بگذرونم، بعد از اون به عنوان اترنی اطلاع خواهم بود. دقیقاً میدونه که چه خبره، حتی میدونه اسم دانشکده ها کجاست، حتی میدونه این دانشکده ها اعتبارشون چگونه است، حتی میدونه اگر فرض کنید معدل لیسانسش باشه 3.5 و فرض کنید LSATش باشه 158، نیمی از این دانشگاه های خوب اصلا فایده نداره که اپلای کنه برای که اونجا قبولش نمی کنن. یعنی روزی که من میگم میخوام وکیل بشم که نمیتونم بگم من حالا شروع کردم برم بشم. علاوه سوال من از شما اینه که در اونجایی که شما هستید 4 ساله یه رشته اگر به اسم حقوق وجود داره، متوجه دبل میجر هستم تو امریکا آدما دو تا میجر میگیرن، ولی معناش این نیست که دو تا لیسانس دارن، معناش این است که در دو زمینه اومدن جلو. اوکی خیلی خوب، حالا این الان شما هم
وکیل بشین یه بار تست هست اونو باید پاس کنید، بعد بسید یه لایسنس میدن که لویر میشید، یه جوری شناخته میشید به عنوان یه
وکیل. شما این کار رو دوست دارید؟
من که گفتم بعد جای دیگه کار کنید، اون واسه زمانی که بخواید تکلیف خودتون رو باز کنید، واسه همین اون موقع باید مثلا فکر کنم واسه یه نفر کار کنید بعد میتونید بیزنس خودتون رو بندازید، همین چیزیه. بله
آخه اونم باید مطمئن بشید.
بله
با مطمئنم، شما نمی‌دونم که یه بار خب حالا شما میخواید روانشناسی بخونید یا اونا دو تا رشته متفاوته؟
خب آقای دکتر حمید بذارید من براتون راجع به مسئله کاری یه ذره توضیح بدم یه کوچولو. خب بهتون گفتم که من قسمت فروش خیلی علاقمند شدم تو این زمینه فروش خونه، ولی تو یک سال تقریبا من 4 تا کمپانی عوض کردم چون از ایشونشون زیاد راضی نبودم و نتونستم مقدمه‌مون که بدرخشم.
ولی چرا از اونا راضی نبودی؟
آقای دکتر وقتی که زیاد میگرفتم دوست داشتم که دیگه یاد بگیرم، خسته میشدم از این روتین.
یعنی
دوست داشتم که دوست داشتم کاری باشه که همیشه در حال یادگیری باشم.
این چه ارتباطی به عزیز من چه حرفای عجیبه؟ آدم شغلی که انتخاب میکنه 40 سال یه کار رو ممکنه بکنه، یعنی دلیل مشاغلی هستن که رشدش در حد تجربه و تمرینشه، ولی آدم که نمیاد من برم ما استاد فیزیک بشم بعد بخوام معلم فیزیک بشم بخوام چیکار کنم، استاد فیزیکم بعدش بخوام چیکار کنم؟ یعنی حرفا چیه که من بخوام برم یه جایی چی یاد بگیرید؟ شما که میخواید برید یه حداقل نیست که شما میتونید به عنوان یه رابطی خانه بفروشید، اینا یه دانشی داره معمولا در حد مثلا 1 سال 6 ماه یه دوره‌ای رو دیدن، بعدش 95% موضوع رو میتونید بعد از اون که جایی برای رشد نداره. آخه این برای تو شغل آدم کار انتخاب میکنه که اون کار رو بکنه، یکی که معلمه، یکی که مدیره، یکی که وکیله، دیگه تا 40 سال وکیل میمونه. من میخوام رشد بکنم یعنی چی؟ میخوام این چیز تازه یاد بگیرم نداریم.
آقا این تو بزن مثلا من درست توضیح میدم، مثلا این که این کمپانی که توشون بودم سیستماش یکم خب من اول توی رلسته معمولی بونگاه املاکی معمولی کار میکردم. اونا خب خونه های رزیدنشال بیشتر میکردم و اینا پیشفروش خونه های اینا پیشفروش بودن و یکم کارشون مثلا این بود که باید میرفتی کلاینت رو میدیدی مثلا ساعت 8 شب. خب این یکم مثلا من ترسناک بود، یه آدرسی میدادن. خب دو تا از کمپانی اینجوری بودن که من تصمیم گرفتم دیگه ادامه ندم، یعنی هر کدوم یه دلیل داشته، ولی خب باعث شد تو این زمینه خیلی اطلاعات کسب کنم.
آه شما چرا میرید یه جایی که نمیدونید چه کاری از شما چه ساعتی میخوام؟
نه خب بعد معمولا اون از توی تطبیقات کار نمیزن، فقط میگم بیان براتون توضیح میدن. خب بعد طوری که توضیح میدن خیلی کار به نظر خیلی خوب میاد، ولی وقتی با بری انجام میده که میگن که ما بری کلاینت رو میت کنی بزنیشون، آدرس خونه رو میدن و ما بری براشون توضیح بدین راجع به خونه، راجع به مسئله مالیشون.
و شما چرا فکر میکنید یه دختر 23 ساله خارجی توان اینو داره که یک آدم شهروند اون کشور درباره خرید یا فروش خونه قانع کنه عزیز؟ اونم با آگاهی کم.
قبلا من این کارو کرده بودم.
یعنی چه؟ شما چقدر خونه فروختی؟ چه درآمدی داشتی؟
یه کمپانی که من بودم، کمپانی دومی که کار کردم، من 5 تا خونه فروختم تو 3 ماه.
خب چرا همونجا نموندی؟
این تنها رکورد من بود.
کار از این بهتر چی؟ خب چرا عوض کردی جای به این خوبی رو؟
به خاطر اینکه دکتر کامیشنمو ندادن کامل.
یعنی
چی؟ تلفن کسی بدن و آقای دکتر یه کمپانی بود که یه جوری آفیس اینا نداشت، آنلاین تقریبا. ولی واسه اینکه بهمون آموزش بدن یه هتل بود کردن که مثلا همه ما رفت اینجا آموزش دیدیم. ما بعد واسه فروش خونه ما بعد تماس می‌گرفت، یعنی کارمون خونه بود. تماس
میگیرید که سعی کنیم کلاینت ها رو قانع کنیم. من واجه جزئیات میخوام، چطور همچین مؤسسه پول شما رو نده؟
نه داد، ولی خیلی دیر داد. یعنی که موقعی که من نیاز داشتم، خب من موقعی درآمد دیگه نداشتم، طول کشید. یعنی تا الان هنوز پولم رو کامل ندارم، یه سال میگذره از این موضوع. نه تنها من، همکار من 100,000 تا از اونا میخواستشون هنوز درآمد کنم.
چرا درآمدشون دلیلشون چیه؟
آخه باید این به خاطر اینکه کلاینت ها یه پیش میدن و باید پول وقتی کامل میدن ما میگیریم.
خب نه بنابراین شما خب یکی تو خیلی نگفته بودن عزیزم، آدمی که پولش رو نگرفته که سهم شما رو نمیتونه بده. برای چیزی نشده، یه چیزی با تأخیره، اون که عیب و ایراد یه مؤسسه نیست. مثل آدم میده یه ما کار میکنه بعد حقوقش رو میدن، بیمیدی روز اول حقوق منو بده. روی خط باشید عزیز، روی خط باشید. من که حقیقتش خیلی شما رو نفهمیدم، ولی بذارید شاید بعد از پیام ها منم عقلم بیاد سر جاش بفهمم. روی خط باشید. شنگ رجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایی.
سلام
آقای دکتر. سلام عزیز، به این به چه فکر کردی ازم و بگذار از همه اینا بگذاریم، پرسشت از من چیه عزیز؟
خب آقای دکتر من یه چیز دیگر بگم. الان تقریبا یه ماه خورده میشه که من بیزنس خودم رو شروع کردم تو زمینه اسکین کیر بیوتی، ولی کاملا شروع نشده. با یه کمپانی دارم کار میکنم، دارم کاری بیزنس هم انجام میدم، وبسایت از این قبیل.
تو چقدر در این باره میدونی و دوره دیدی؟
بین هالیدی دانشگاه من کلاس های مختلف رو رفتم و اطلاعات خوبی کسیم، دورهای زیادی دیدم و الان شاپ خودم باز میکنم، با یه مدیکال سنتر کار میکنم و اون دکترم همین کار زیبایی انجام میده و خب زیر نظر ایشون این کار رو انجام میدم. گفتم که بهتر اینجور شروع کنم و بعد جای خودم باز کنم، چون الان وقتش هم ندارم، فول تایم دارم درس میخونم سرسشو بخواهیم و فقط با اتومن با قبلی میرم اونجا. و اینجا این همه کاری که و توی زمینه سیاسی هم من یه ذره فعالیت داشتم توی این کشور. سیاسی که نه، یه میتینگایی بود که میرفتم و یه سری فعالیت رو انجام دادم که اونا رو گذاشتم کنار و دیدم خیلی خودم درگیر خیلی چیزای مختلف میکنم. و اینجای سوال من از شما اینه که واقعا من نمیدونم این تصمیمی که گرفتم واسه تحصیلم و کارم اصلا درست همش
شما علامت عادت منیک و شیدایی به من نشون میدید. یعنی حال تو یه آدمیست که اصلا با واقعیت کاری نداره. به من بگو چقدر، چون ببین عزیز، این نگاه ظاهرن خوشبین و مثبت و امیدوار تو اصلا با واقعیت مرتبط نیست. حتی حرفایی که الان راجع به ماجرای اسکین کر و اینا زدی، اینا یه مقدار کارهای تخصصی است، مدت ها وقت و کار میخواد. من وسط اینا رفتم، بعدم الان من دانشگاه دارم، خودم رو دبل میجر میکنم، بعد میخوام یه جایی کار بکنم تو این زمینه ها، بعدن بیزینس خودم رو بزنم. من حقیقتش فکر میکنم که شاید باید به تو بگم چشماتو بمال و باز کن صبح بخیر عزیزم، برای که بیشتر بوی رویا و خواب رو داره. یعنی همینجوری یه چیزایی رو احتمالاً یه ذرم در زمینهای دیگه هم میخوای فعالیتهایی هم بکنی. نه من نمیفهمم بهت، حالا پرسشت از من چیه؟
خب همینا رو واقعا نمیدونم این کاری که آخه میترسم، چون میترسم این درسی که دارم میخونم این کارم بگیره و نتونم، نمیدونم.
و این چه کار تو بگیره عزیزم؟ چه کار تو بگیره؟ کدوم بیزینس؟ شما بیزینس شروع نکردی، شما داری فول تایم درس میخونی، زیر دست یه دکتری رفتی اونجا کار اسکین کیر رو میکنن، تو هم یه چند تا دوره کوتاه دیدی که این درآمد یا شرکت یا تخصصی رو به وجود نمیاره که بیزینس هم بگیره. چیش بگیره؟ چرا بگیره عزیز؟
یه ذره گیرم نسبت به رشته که انتخاب کردم، نسبت به کاری که دارم میکنم. یعنی تو زمینه تحصیلی خودم هم کار نمی کنم، میخوام برم توی دفتر وکالت کار کنم، هاش زمینه مختلف رو انتخاب میکنم.
خب علتش این است که کاملا گفتم گم و گیجی و یه دنیای رویایی خیالی عجیب و غریب برای خودت داری عزیز. پیشنهاد من از اول به تو مشخص بود، برو یه تست ووکیشنال بگیر. به تو میگن زمینه استعداد و قابلیت و توانایی های تو چیه، بعد تو اون زمینه ها ببین شغل و کاری که هست کدام. و الان یه دختری که 8 سال اومده تو این کشور، بچه وسط یه خانواده ایست که 5 تا فرزند داره، بعد این بازی ها رو در میاره، بیشتر به نظر من گمی و گیجه. آیا حالا هیچ وقتی هست که بعض از وقت بیفتی خوشحال نباشی، این نیرو نداشته باشی، انرژی نداشته باشی و اعتماد و اطمینانی به اوضاع و شرایط جا؟
بله هست خیلی دوست دارم، بعضی خیلی انرژی کم میشه، واسه همین رفتم دکتر و من گفتن آهن و ویتامین بی خیلی پایینه.
ولی خب این دکتر روانشناس و روانپزشک نبوده عزیز؟
نه نبوده.
اولا شما خب اگر آهن و ویتامین بی و ایناتون هست، اونا رو که حتما جبران کنید. ولی من کاملا با حرفاتون، چون اون ببینید ماجرای انرژی قصه، من کاملا فکر کنم شما بایپولار و دو قطبید، منیک دیپرشن داری عزیز. یعنی برخی از وقت اوج میگیری، تو قله ها هستی و رویا و خیال و میدونم و میتونم و میشه و چنین میکنم و چنان میکنم، بعد هواپیمات سقوط میکنه که حالا هر کاری که میکنم درست نیست، جواب نمیده، فایده ای نداره، ارزشی نداره، ولش کن، نمیدونم با چی کار کنم. یعنی من در تو حالت دو قطبی میبینم عزیز. حالا این که کم بودایی
اکثر اوقات بالام
جان،
اکثر اوقات بالام
نه متوجهم. خب معلومه، معلومه اوائل برای بسیاری منیکشون بیشتره، بعد زمین ذره ذره به دلیل سرخوردگی ها و مشکلات و مسائلی که پیدا میشه و پیچیدگی زندگی، زمینه افسردگیشون قوی تر میشه. برای وقتی من منیک دیپرشن دارم، حالا یه ماه افسردم، 11 ماه منیکم، به هر حال گرفتاری، چون هر دو طرفش ضرر و زیانه. یعنی تو در حالت شیدایی سرخوشی هم مسئله و مشکل داری. بنابراین اون تغییری که دکترت گفته درباره کمبودات، حتما باید بهش برسی. ولی شما یه روانشناس میخوای که باهاش صحبت کنی، چه خبره؟ تو خانواده پدری و مادری چقدر این حالت دو قطبی بوده؟ چون این زمینه جنبه ارثیش سنگین و شدیده. چرا خانواده 7 نفره شما یه دفعه همه با هم اومدید خارج از ایران؟
نه جدا اومدید.
کیا چجوری آمدید؟
پدرم تو ایران
دان؟ پدر تو ایران موندن؟
پدرم و خواهرم موندن، من و مامانم و برادرم اومدیم.
چرا این جدایی خانوادگی رو موجب شدید؟
راستش بخواهی تا همون توضیح ندادن چی شد هر قرار بودی کشور دیگه بریم اومدیم نمیدونم آقای دکتر دقیقا چی شد
آخه به نظر میرسه پدر مادر شما این حالو داره یعنی به نظر من اونا نمیدونن دارن چی کار میکنن برو آخه دو تا برادر شما که کوچکتر از شما هستن وقتی 4 سال گفتید کوچکترن درسته؟
درسته
بنابراین وقتی شما اومدید 15 سال تونه اون اوتا هم 11 سالشون بوده مادر تو با یه دختر 15 ساله و دو پسر 11 ساله چگونه زندگی کردید؟ از نظر مالی و اقتصادی
مالی مشکلی نبود پدرم همیشه میخوام این فکر مشکلی نبود لازم مالی مشکلی نداشتیم هیچ وقت نه تو ایران نه اینجا
با چرا خواستن شما رو در سن 15 و 11 بفرستن خارج از ایران
نمیدونم اون شما سر این بود که من اصلا دوران هستیم که درست نمیخوندم یعنی یه جوری باشون لفت کرده بودم که چرا من آوردی از اینجا خیلی بدم میمد و بعد از هایسکول تصمیم گرفتم که دیگه یه جوری درست بخونم و زندگی رو درست کنم و الانم جدا زندگی میکنم مامانم احساس میکنم شاید من یک دفرشن یا پولیپولار داشته باشه مامان من آره خواهرم هم نشونه ها رو داره بس هم تصمیم گرفتم از این وضعیت فرار کنم
من اگر الان به من سب کن عزیزم اگر الان به مادر بگم دو تا ایراد دخترتون من بگی چی میگن عزیز
ایراد منو همون میگن که احتمالا بگن که کارهای زیاد شروع میکنن تمام نمیکنن یعنی استمرار ندارن کارشون و اینکه
اوکی. حالا ببین عزیز تو دو قطبی هستی و من نگرانتم یعنی دارو میخوای روان درمانی میخوای که از این حال غیر واقعی بیای بیرون عزیز و الا میتونی سخت آسیب ببینی تو زندگی مردی پسری هست
بله خب دوست من با این آقای اشتو شدم و الان با ایشون جابجا شدم دارم زندگی میکنم
کجایی هست ایرانیه یا غیر ایرانی
هم نصف ایرانیه
چند سالش عزیز
پدرشون ایرانی هم مامانشون
چند سالشه
20 سال از هم بزرگتر
خب یه دیگه همینجا پیداست چه مدتیست که با هم زندگی میکنی
الان 3 ماه با هم زندگی میکنی 4 ماه
خب
همین چی خوب همینجا
خب ولی هدفتون از این رابطه چی عزیز؟ ایشون 43 سالش شما 23 سالتونه
راستش رو بخواهی شما حرافت این بود که از خانوادم یه جایی دور بشم یعنی که نمیدونم بعد از این که جابجا شدم پس احساسی هم هدفم خیلی شاید دوست داشتن ایشون و الان خیلی بهش علاقه دارم واقعا تو همه زمینه ها هوامو دارم زمینه کاری درسی خودم واقعا هوامو دارم خیلی همه چی خوبش مشکلی هم نداریم ولی احساس کردم بعد این مدت دلیلی که من جا به جاشم بایش این بود که از این شرایط خونه فرار کنم چون یه سری انتظارات عجیب غریبی از من داشت مامانم مثلا خواهر بزرگتر من یه دوستای نچندان جالبی داشت و یه مهمون های نچندان جالبی میرفت و مامان من برم گفت تو برو مراقب خواهرت باش که حالا مثلا زیاد مشروب نخورد سیگار نکشه و این و من از سنم بگم 17 سالگی نیست یا 17 سالگی نیست با خواهرم که حواش داشته باشم
خواهرم که از تو بزرگتر بوده چند سال از تو بزرگتر
بله ولی به من میگه تو باهوشتری تو فهمیده
تری نه دختر باهوشی تو هستی ولی غیر از هوشی چی دیگه نداری هوشه رو داری ولی از عقل خبری نیست واقع بینی خبری نیست برحال اگر اون آقا مواظب تو مراقبته فقط یه کار بکن عزیزم فقط یه درسی رو بخون لیسانس تو بگی حالا حقوق روانشناسیه ولی بی خودی دنبال شغل و کار و اینا نرو اگرم اون آقا
این آقا به من میگه میگه تو درس
صد در صد نظرش درسته لطفاً شما بیزینس رو ول کنید خیلی خوب بنابراین شما دبل میجر خودتو بکن و فقط و فقط و فقط درس بخون همین هیچ کار دیگه نکن بعدم حتما یه دکتر روانشناس رو برو اگرم گفت باید بری روانپزشک و دارو میخوای اون کارم بکن عزیزم و ایدام میتونی آسیب ببینی چون حالا دیگه مطمئنم که بایپولار و دو قطبی رو داری به اضافه احتمالا اختلالات شخصیتی ولی اون الان موضوع من نیست بنابراین تو درس تو میخونی، کارم نمی کنی، دکتر هم میری، مبادا 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 حامله بشی.
نه
درست. بنابراین حامله نمیشی، فقط درس تو میخونی، بیزینس و کاری رو نخواهی داشت، یه دکتر روانشناس خوب هم پیدا کن برو و به هر حال مواظب خود باش. خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز. خواهش میکنم، خدا نگهداری بس. شنگ رجبان بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آگاهی دوستان در تورنتو و شهرهای اطراف میرسونم که روز یک شنبه ششم ماه می در این شهر خواهم بود و دو کنفرانس خواهم داشت، 2-5 سلامت روانی یا سه گونه انسان، انسان سالم، نرمال و بیمار، یه تیپ سالم، سه تیپ نرمال و 10 تیپ گرفتار و بیمار، اختلال شخصیتی، پرسونالیتی دیسوردر. همچنین 6-9 شب کنفرانس از وابستگی تا استقلال و همبستگی با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی. ورودی هر کنفرانس $40 هست. کارت ورودی هم اکنون در مراکز مختلفی وجود داره، ولی دم در هم اگر چند دقیقه زودتر تشریف بیارید جا معمولاً چون سالن بسیار بزرگه خواهیم داشت. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر من اول تشکر میکنم از اینکه وقتتون رو به من دادی که باهاتون صحبت کنم. من آقای دکتر یه تصمیم خیلی بزرگی الان باید توی زندگی بگیرم، ولی یه مشکل خیلی بزرگی دارم که برای اینکه اون مشکل رو بتونم برای شما توضیح بدم، بعد یه شرحی از ازدواجم، از اول ازدواجم تا حالا براتون تعریف کنم، چون این مسائلی که تو زندگی پیش اومده حالا باعث شده که من مشکل پیدا کنم که بتونم این تصمیم رو بگیرم.
بفرمایید.
من حدود 24 سال ازدواج کردم و 24 سال اومدم امریکا. چند جلسه شوهرم رو دیدم، با هم آشنا شدیم، نامزد کردیم و بعد چون خانواده‌ام یه مقدار مخالفت داشتن با این ازدواج، ما دیگه نتونستیم هم دیگه رو ببینیم و بعد بالاخره بعد از چند ماه که شوهرم خیلی اصرار کرد به من که خیلی منو دوست داره و خیلی میخواد که با من ازدواج کنه، من به هر حال خانواده‌ام رو راضی کردم و ما نامزد کردیم. شوهرم اومد امریکا، بعد از 2.5 سال بعد من بهش ملحق شدم.
ایشون قبلا امریکا بود؟
نه، ایران زندگی میکردیم. اومد که ادامه تحصیل بده.
بنابراین ایشون قبلا امریکا نبوده، شما با هم در ایران آشنا شدید و ازدواج کردید. به من بگید هر دو الان چند سالتونه؟
من 47 سالمه، شوهرم 54 سالش.
فرزند چی دارید؟
دو تا پسر داریم که یکیشون دانشجوه، یکیشون هم سال دبیرستان.
نه چند ساله هستن برای من اون مهمه.
یکی 20 سالشه، یکی 17 سالشه.
بسیار خوب. بنابراین شما 24 سال الان امریکا هستی.
بله بله.
بسیار. همسرتون درسی که خواستن بخونن و خوندن و آخرین بله مدرکشون چیه؟
آخرین مدرکش فوق لیسانس گرفت، ولی خب بعد در اون رابطه الان کار نمیکنه چون انجینیر بود، مهندسی داشت، تو همون زمینه مهندسیش داره کار میکنه و یه مقدار در واقع رفت تو قسمت فروش و کار فروش رو، فروش توی کمپانی که برای کمپانی کار سرج انجام میده الان.
شما خودتون توی مدت کار کردی در امریکا؟
من خودم که این مدت من رفتم دانشگاه چون من لیسانس نداشتم، اومدم اینجا لیسانسمو گرفتم و یه اساسی دیگری هم گرفتم، ولی خب بچه دار شدم و بعد کار به صورت پارت تایم داشتم، الانم به صورت پارت تایم کار میکنم. موقعی که بچه ها مدرسه میرفتن ترجیح میدادم که موقعی کار کنم که بچه ها نیستن، وقتی میان خونه من باشم، ولی خب الان توی یه حالت به اصطلاح ترانزیشن هستم که میخوام کارم رو عوض کنم چون فکر میکنم وقت بیشتر دارم، میخوام کارم رو عوض کنم.
بسیار خب، چه خبر است بینتون؟
توی این 24 سال از همون ابتدا آقای دکتر من خیلی با همسرم مشکل داشتم، مثلا از وقتی وارد شدم احساس کردم که با چند نفر ارتباط داشته، مثلا با مربی والیبالش دوست بوده. من تو خونه آلبومای عکسش 100 تا عکس اون خانمه و بچه‌هاشو پیدا کردم و وقتی که ازش پرسیدم گفت این عکسا چیزی نیستن و من یه مقدار تو دلم یک ترسی ایجاد شد که این دو سال و نیم که من اینجا نبودم این باعث شده که یه مقدار ما اون ارتباط قوی رو که باید بینمون به وجود بیاد به عنوان هم زن و شوهر بینمون ایجاد نشده. ولی خب در اصلت گذشتم و گفتم بهتر میشه روابطمون، من دانشگاه رفتم، بچه دار شدیم، ولی خب خیلی سر چیزهای مختلف همیشه با هم دیگه بحث داشتیم تا سال 2009 که شد یه بار یه دعوای خیلی شدیدی کردیم و تو این دعوا همسرم به من گفتش که من الان دارم با یه نفر صحبت میکنم، یعنی من انقدر از تو دور شدم که من دارم با یه نفر صحبت میکنم. من خیلی جا خوردم، میتونم بگم شوک شدم و بعد اینو یه حالتی شد که دیگه راجبش باهاش صحبت نکردم. براش یه نامه نوشتم و توضیح دادم که خب شاید من همسر خوبی نبودم، شاید من اون وظایفی رو که باید انجام میدادم انجام ندادم، ولی من این بار تو رو میبخشم و واقعا سعی میکنم که اشتباهاتی رو که خودم فکر میکنم از طرف خودم کردم دیگه نکنم. این نامه رو به همسرم دادم و واقعا سعی کردم که اون چیزی که از عهده‌ام برمیاد به عنوان یه همسر فکر میکنم کار درسته انجام بدم، از هر نظر تو زندگی به خودم برسم، به بچه‌ها برسم، دنبال یه کار برم، چون اون زمان کار خیلی پارت تایم کوتاهی داشتم، رفتم دنبال کار بهتر گشتم. ولی هر چقدر که میگذشت میدیدم که شوهرم خیلی مسافرت میکنه و یه مقدار بهش دوباره شک کردم. توی 5-6 سال بعد که هی گذشت یه بیشتر شک کردم که یه جورایی احساس میکردم که از من دوره، مثلا موهاشو داره بلند میکنه، شلوارلی تنگ میخره، یه سری چیزایی هی. ولی خب هرچی دنبال مدرک میگشتم نمیتونستم هیچ مدرکی پیدا کنم، هیچ چیزی. تلفنشو نگاه میکردم، خونه رو میگشتم، هیچ چیزی نمیتونستم پیدا کنم. هر بارم که فرصتی میشد بهش میگفتم ببین اگر واقعا از من راضی نیستی طلاقو برای چی گذاشتن؟ تو به من بگو که از من زندگی با من ناراضی هستی. من خیلی راحت سخت خواهد بود ولی من تو این زندگی نمیمونم اگه تو واقعا تو این زندگی خوشحال نیستی. و بعد من میگفتش که نه زندگی فلویده، خب هر آن ممکنه عوض بشه، نه ولی چیزی نیست اگه باشه من به تو میگم، ولی خب من خیلی هم راضی نیستم چون مچوریتی تو به اندازه من نیست و از این حرفا. تو بالاخره دسامبر امسال من کامپیوترش باز بود، از خونه رفت بیرون، من تونستم کامپیوتر رو باز کنم، نگاه کنم، ایمیل پیدا کردم، یه رابطه قدیمی که از سال 2011 من تونستم ایمیلش رو پیدا کنم، پیدا کردم که شوهرم با یه خانم ایرانی که در یه کشور دیگه زندگی میکنه در ارتباط بوده و به هم ایمیلای عاشقانه دادن و به اصطلاح دیگه بعد انقدر که حالم بد شد و اینا نتونستم دیگه بیشتر سرچ کنم، چیزای بیشتر رو ببینم، ولی یه بلیت پیدا کردم که خریدن رفتن جایی که کشوری همدیگه رو دیدن و خلاصه شوهرم بعد از اینکه اومد خونه تصمیم گرفتم بهش بگم. وقتی که اومد بهش گفتم که ببین من اینو پیدا کردم، این خانم چیه، این جریان چیه، تو چطور تونستی همچین کاری رو با من بکنی و من واقعا متاسفم که تو همچین کاری رو تو زندگی کردی. خلاصه بعد گفت من باید برای توضیح بدم این یه عشق بچگانه بوده، یه دختری بوده، من توی فرودگاه دیدمش، ما زمان دبیرستان با هم ارتباطی داشتیم و من خیلی کار احمقانه کردم، توی فرودگاه دیدمش، به شماره تلفن دادم، ما یه 3-4 ماهی با هم حرف زدیم و بعد من بهش گفتم که من همسر دارم، بچه دارم، نمیتونم با تو دوست باشم و بعد خودم فهمیدم که چه کار احمقانه ای کردم، ولی فقط باش ارتباط داشتم چون تو زندگیش خیلی مشکل داشت، من باش ارتباط داشتم. خلاصه من خیلی ناراحت شدم. خیلی
فکر میکنی تو این 6-7 سالی که اینا با هم بودن چند بار هم دیگر رو دیدن؟
آقای دکتر من پاسپورت شوهرم رو که دیدم، شوهر من خیلی بیزنس تریپ میرفت و خب طبیعتاً من نمیدونم چند تا از اون بیزینس تریپ ها با این خانم بوده. ولی میتونم بگم که آخرین سفری که با هم دیگه همدیگر رو دیده بودم توی ایران بود، چون من تلفن شوهرم رو چک کردم و شوهر من براش آخرین پیغامی که داده بود که انگار توی فرودگاه که تو سوار هواپیما شدی یا نه. گویا اینا مثل این که در ایران یا در یکی از کشورهای اروپایی که بعد ترک خب میخواد بره به سمت دستینیشن خودش، اونجا از هم جدا شده بودن.
اون وقت اون خانم چند سالشه میدونی؟
اون خانم شکر میکنم همسن شوهرم هستش و طلاق گرفته. اینجور که شوهر من توضیح داد طلاق گرفته، شوهرش معتاد بوده و ابراز احساسات کرده به شوهر من، ولی وقتی شوهر من بهش گفته من به هیچ وجه حاضر نیستم از همسرم جدا شم، فقط به صورت این بوده که با هم صحبت میکردم و اون خانم درد دل میکرده با شوهر من. این گفته شوهر من.
خب بعدش چی شد بالاخره؟ این گفتگو به کجا؟
بله من به شوهرم گفتم که ببین من تو رو میبخشم، من خودم رو به خودم این اجازه رو میدم که ممکنه یه همچین اشتباهی رو منم تو زندگی بکنم، به خاطر همین من تو رو میبخشم و بهت اجازه میدم که به من ثابت کنی که این تموم شده و ما زندگیمون از هم نپاشه، من میتونم به زندگیمون یه چانسی بدم. ولی همونجا به شوهرم گفتم ولی من به خودم یه قولی باید بدم توی این زندگی و قولی که به خودم میدم که باعث میشه که تو رو ببخشم اینه که من تو زندگی من دیگه اون آدمی که قبلا بودم نخواهم، برای اینکه من یه کاری کردم که زندگیم به اینجا رسیده، خودم رو همیشه در مرحله دوم قرار دادم، همیشه بچه ها رو اول قرار دادم، همیشه بچه ها رو ارجحیت دادم، به شوهرم ارجحیت دادم، به ارتباطمون رابطمون همیشه ارجحیت دادم، ولی من الان تو زندگی تنها در صورتی تو این زندگی میمونم که الان دیگه نوبت منه، به خودم ارجحیت دادم، به خواستم اهمیت دادم، برم دنبال چیزایی که دوست دارم و این وسط هم به شوهرم یه شانس دیگه میدم که به من ثابت کنه که از کارش پشیمونه و میخواد درست بکنه خودشو.
اوکی خب چه شد؟
شوهرم هم خیلی واقعا سعی کرد با من خیلی همراهی کنه، خیلی گفت من برای تو هر چی که مشکلی پیش میاد بیا به من بگو، هیچ چیزی رو نذار توی ذهنت بمونه. و خب آقای دکتر یه داستان دیگه هم اینجا اضافه میشه و اون اینه که شوهر من با یکی از همکاراش که اینجا تو شهر خودمون همکار بود یه ارتباط خیلی نزدیکی پیدا کرده بود در دو سال گذشته و من تکستایی پیدا کردم که این خانوم که همکار شوهر منه، که یک خانم مهندسیه که خب شوهر من کارش سیل رو انجام میده، این خانوم دائم با شوهر من مسافرت میکردن و بعد تکستایی که پیدا کردم این خانم به شوهر من داده یه تکستایی بود دائم اموجی فرستاده، من الان رفتم دارم اینجا میدوام، دارم اینجا مسابقه میدم، دارم اینجا میرم کنونی دارم اینجا این کارو میکنم و شوهر منم هم همیشه تشویقش میکرده و من اینا رو به شوهرم نشون دادم، گفتم که تو این ارتباط رو چی تعریف میکنی؟ گفتش که من این ارتباط رو یه ارتباط دوستانه همکارانه که بتونم کارم رو از پیش ببرم تعریف میکنم، من هیچ گونه ارتباطی با این خانم نداشتم. ولی خب من هرچی با دوستای همکارم صحبت کردم که ببینم، چون من کار در سطح خیلی بالا نمی کنم که با همکارم در ارتباط باشم، پرسیدم که آیا واقعا این خیلی شرایط نرمالیه که یه همکاری به یه همکار دیگه اموجی بفرسته و صبح خیر و هر گود ویکند و اینجور چیزا به هم دیگه بگن، ویکند وقت بی وقت تلفن کن و خبر بدهش. و هم دوستان به من گفتن که نه زیاد این چیز کاملی نیست، ولی شوهر من به من توضیح داد گفت این خانم یه خانم سینگلیه و یه خانم خیلی با همه همینطور.
من کاری ندارم با همه همین، من با همه همینطورم کاری ندارم. این خانم ایرانیه یا غیر ایرانی؟
آمریکاییه.
چند سالشه؟
این خانم 44 سالشه. و بعد آقای دکتر این خانم دو بار منو دیده توی کمپانی برنامه کریسمس پارتی بوده. این خانم دو بار که منو دید، اولین باری که منو دید وقتی که اومد سر میز ما، اومد نشست، یعنی میز ما که ما نشسته بودیم، اومد نشست کنار شوهر من اون طرف، با شوهر من شروع کرد به صحبت کردن، اصلا نه خودشو به من معرفی کرد نه اومد طرف من و من همونجا دلم یه خورده چیز شد که چرا این خانم که تو کار سیلز کار میکنه و باید به اصطلاح مردم شناسیش خیلی خوب باشه بیاد اول با من سلام علیک کنه، زانو زده با شوهر من شروع میکنه به صحبت کردن و کاملا منو میذاره.
همسرتون چی توضیح داد همون موقع که این خانم کیه؟
بله، و بعد همسر من رو به من چرد و به این خانم گفتش که مثلا بای دی وی این همسر منه و منو معرفی کرد.
و واکنش او با شما چگونه بود؟
شروع کرد با من به حرف زدن، بعد شروع کرد راجع به بچهش، خیلی پیدخت، خیلی این خانم دو بار با من حرف زده، اصلا صحبتایی که با من میکنه خیلی اصلا به خودش یه کانورسیشن رو شروع میکنه بدون اینکه یعنی میدونین شروع شده باشه، خودش اصلا یه تاپیکی رو انتخاب میکنه حرف میزنه و برای من خیلی استرنجه که اینطوری با من صحبت میکنه. مثلا دیگه یه مهمونیه دیگه منو دید، اولا که اصلا نایمد تا آخرین لحظه با همه من میدیدم داره سلام علیک میکنه، من زیر نظرش داشتم دیدم هی نمیاد. خلاصه بعد از اینکه من یه جا رفتم توی دستشوی اومدم دیدم اومده سر میز ما نشسته و بعد بالاخره با یک حالت غضبی شروع کرد با من به حرف زدن و بعد راجب یه موضوع اصلا خیلی بی ربطی که اصلا ربطی
نداره. ظاهر و زیبایی و ایناش چطور بود؟
چی؟
ظاهر و زیبایی و ایناش چگونه بود؟
زیباییش خب یه خانم آمریکایی دیگه، بلو آیز بلاند هیر قشنگه بد نیستش ولی خیلی
یافش
عصبانیه همیشه.
اوکی، حالا بذارید این خانم عصبانی رو بذاریم، ما پیامون رو بشنویم، برگردیم صحبتمون با میدانیم. چنگ و نجمن با ما بشیم. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر، این یه چکیده بود که من از اتفاقاتی که افتاده براتون تعریف کردم، حالا میخوام که خود از خودم بگم و بعدم یه مشکلی که الان نیاز دارم واقعا از شما کمک بگیرم مطرح کنم. من خودم تو این شرایط واقعا یک اتفاق خیلی بدی بود که توی زندگی من افتاد، ولی در این حال یه اتفاق خیلی خوبی هم بود که توی زندگی من افتاد و من خودم رو بهتر شناختم و خوشحالم از اینکه این اتفاق افتاد. من بیدار شدم، الان فرصت دارم به خودم برسم، خودم رو پیدا کنم، ببینم باید چی کار کنم و اون رویه غلطی رو که تو زندگی در پیش داشتم که زندگی به اینجا رسید دیگه اون رو تکرار نکنم. برای همین شروع کردم به ورزش کردن، به اینکه ادامه تحصیل چی کار کنم و در این حال رابطم رو با همسرم بهتر بکنم و هر کاری که از دستم برمی اومده تا حالا انجام دادم. البته روزای سخت دارم که باز ناراحت میشم خیلی شدید، ولی روزای خوبم خیلی زیاد دارم، خیلی امیدوارم که همه چی درست بشه و شوهرم هم واقعا با من همکاری میکنه. یعنی اگه من بهش میگم تلفن تو بده میخوام نگاه کنم بهم میده، اگه بگم چرا دیر اومدی، چرا اون حرف اونجوری زدی، سعی میکنه برای من توضیح بده و احساس میکنم که 100% بهش اون اعتماد کامل رو به دست نیاوردم، ولی میدونین اونجوری هم نیست که احساس کنم رو به سرازیری داریم میریم، احساس میکنم نه داریم
یعنی شفاف و روشن نشون. اخوان درست شم اینه که شفاف و روشن نشون بدن از قبل خودشون، اگر حرفی اشارتی چیزی هست رو بزنن، هیچ در مورد پرسش های شما سوالی رو نکنن، جواب مشخص معین رو از آغاز بدن و از این طریقی که در حقیقت به نوعی اعتماد و اطمینان از دست رفته رو میتونن به وجود بیارن. خب
بله بله. حالا مشکل الان اینجاست که شوهر من کلن از اول خیلی بلند پرواز بود، توی ایران شغل خوبی داشت، تصمیم گرفت بیاد آمریکا بره فوق لیسانس بگیره، بعد فوق لیسانس گرفت یه کار پیدا کرد، کار خوبی داشت، تصمیم گرفت کارشو عوض کنه بریم یه ایالت دیگه اونجا درآمد بهتری داشته باشه. حالا الان در سن 54 سالگی یه دفعه تصمیم گرفته که اصلا الان کار خوب داره، خیلی کمپانی خوبی کار میکنه، نزدیک خونمون هر دورا میتونه بیاد نهار خونه، درآمد خیلی عالی داره، همکارای فوق العاده خوبی داره، رئیس خیلی خوبی داره. حالا یه دفعه تصمیم گرفته میگه من میخوام برم و توی اروپا برای همین کمپانی کار کنم. با رئیسش صحبت کرده و از اینا خواسته که ترانسفرش بکنن توی اروپا کار بکنه.
شما بچه‌ها چی میشی؟
بله الان ما یه پسرمون تو دانشگاه تازه سال سوم درسش رو شروع کرده، پسر کوچیکمون، باهاش صحبت کردیم که آیا تو حاضری بیای اروپا زندگی کنی؟ گفت به هیچ وجه من میخوام اینجا دانشگاه برم، من نمیام. و خیلی عصبانی آقای دکتر.
نه من کاری ندارم، من اونا کاری ندارم. همسرتون توضیح و توجیهش چیه که چرا بریم اروپا؟
توضیحش اینه که من برای ریتایرمنت اروپا خیلی بهتره ریتایر بشیم، تو اروپا میتونیم بریم بگردیم.
آدمی که 24 سال تو امریکاست باید بره اروپا زندگی کنه؟
بله منم همینو میگم.
کدام کشور بره با کدام زبان؟
کشور فرانسه.
ایشون که اینجا
و زبان اگر شما فرانسه بلد نیست.
ایشون حالش خب ایشون نه ببین عزیز، دو تا احتمال هست. یکی اینی که ایشون یه مقدار حالت خودتباهی و سلف سابوتاژ داره، یعنی هر کارهای دیگه هم یه ذره بوی سلف دیسترکشن و خودتباهی رو میداد عزیز. یعنی یه کسیست که وقتی به یه جایی میرسه ای بسا خودش رو شایسته نمیدونه یا برای خودش استدلال میکنه. به من بگید فرزند چندم خانواده هم؟
همسر من فرزند چهارم خانواده.
از چند تا بچه؟
از 6 تا بچه.
خب دیگه یه مقدار
پنجمیه.
خب بنابراین یکی ما قبل با آخر.
بله
یعنی به عنوان لاست چاید. خب این با اون میخونه. و دوم این که ایشون به دنبال رفتن در یک محیط و منطقه است که شبکه از دوستان و آشنایان نباشند و در نتیجه بخواد جدا و تنها زندگی کنه. چقدر آدم منزوی و جدایی هست برخی از اوقات؟
خیلی آقای دکتر، دوستاش خیلی محدودن. هر دوست ایرانی که من پیدا میکنم بهش میگم رفت آمد کنیم، هر دفعه ایراد میگیره، میگه این اینجوریه، این اینجوری گفت، میگم میخوام مهمونی بدم.
یه مقداری ببینید حرفایی که میزنید avoidant personality disorder رو خفیفش دارن، شخصیت دوری گزینن، یعنی اون ویژگی رو هم دارن. حالا بذارید یه سوالی بکنم، وقتی بهشون بگید بچهای ما ناراضیان و من ناراضیم، پاسخ ایشون چیه؟
میگه به من میگه ببین این بچه‌ها آخر میرن توی زندگیشون، الان ما اگه اینجا زندگی کنیم، اگه یکیشون کالیفرنیا بره یکیشون اونور بره، ما دسترسی بهشون نخواهیم داشت. در حالی که اروپا باشیم فرقی نمی‌کنه.
بعد بریم اونجا اروپا با کی، چه کسی رو اونجا آشنای دوستی میشناسید که در سن نزدیک 60 سالگی ایشون بخواد وارد زندگی بشه و یک در حقیقت حلقه ای از دوستان رو و ارتباطات رو فراهم کنی؟ شما میخواد بره فقط استراحت کنه و اینجا همینجا بگیره رو به خورشید بخوابه؟
بله یه برادر اونجا داره، یه برادر اونجا داره که خیلی برادرش هم خیلی موافق نبود، ولی خب شوهر من یه آدمیه که خیلی وقتی یه کاری رو میخواد بکنه هیچ کس نمیتونه بهش بگه نه.
خب آخه اونو متوجه گم و گیجی آدم لجبازی هستم. ببینید عزیز یه ذره حرفا بوداره. به من بگید تو خانواده پدری و مادری ایشون کسی رو میشناسید که اختلالات خاص روانی داشته؟
بله ببینید آقای دکتر، همسر من خودش یه مقدار لکنت زبون داشته و این لکنت زبونش خیلی خفیفه، جوری که آدمایی که خیلی با دقت باشن متوجه میشن، ولی گویا وقتی که کوچیکتر بوده این بیشتر بوده. البته شوهر من خیلی آدم تو خودداره، هیچ وقت راجع به زندگیش، راجع به بچگیش با من اصلا صحبت نمیکنه، ولی چیزی که من حس میکنم، فکر میکنم که این مسئله از بابش میداده، اذیتش میکرده، این مسئله لکنت زبون و این یه مقدار اختلالات ایجاد کرده درونش. ولی خب
نه حالا اون کاری نه. تو خانواده پدری و مادری چی شنیدی؟ اگر چیزی، چهار تا خانواده است، یعنی خانواده پدری و مادری مادرشون، خانواده پدری و مادری پدرشون. چون ببینید برخی از اوقات یه مقدار به هم ریختگی ویژگی‌های روانی یا برخی از اوقات شخصیتی است که تو سنین بالا ظاهر میشه. چون این کارشون خیلی غیر واقع و اولشون 54 سالشونه ماجرای بعد میخواد درآمد رو زندگی مالی رو چگونه بگذرونن اونجا.
ببینید میخواد همین شرکت در واقع میخواد ترانسفرش بکنه اونجا، یعنی این شرکت برای کارمند همین شرکت توی امریکا خواهد بود. ولی خب اینجوری که به ما گفتن به این صورتی که باز از یه شرکتی که یکی از شرکت‌های وابسته این شرکت، یعنی حقوقش از اونجا خواهد گرفت، در نتیجه که ما بیمه‌مون رو از دست خواهیم داد. و به شوهرم گفتم بچه‌ها که اینجا تا 24 سالگی میتونن از اینشورنس استفاده بکنن، پس اگه تو بری اونجا از اونجا حقوق بگیری دیگه بچه‌های ما دیگه این چیزو نمیتونن استفاده کنن که بتونن از بیمه. میدونین که اینجا
نه متوجهم، نه اونو متوجهم، ولی آخه داستان این است که ایشون این سفرشون من اصلا نمیفهمم ایشون.
بله.
یعنی استدلال این که ما میرم توی کشوری که زبونشو نمیدونم و میخوام بازنشستگی من در اون کشوری بزنیم که زبون و فرهنگ و باش آشنا نیستم اصلا چه معنایی داره؟
بله. بله. ایشون میگم
کجا رو میریم که گشتن میخوام با گشتن چیکار کنیم؟ ایشون این تصور گشت، اولا ایشون که آدم اونقدر اجتماعی نیست، گشتنش هم فقط رفتن از یه شهر به یه شهر و یه رستوران به یه رستوران، یه هتل به یه هتل دیگه است.
بله.
یعنی ارتباطش ارتباط فیزیکی و مادیه با مسائل. برای دوتا بچه رو چیز میخوان بذارن و برن؟
واقعا آقای دکتر من بهش میکنم میگم که ما خودمون مادر و خانواده رو رها کردیم اومدیم اینجا.
نه الان وارد بحثا که چی میگید نشید. نه ببینید شما فکر نمیکنید که میدونن شما مخالفت میکنین میمونید ایشون میخوان برن یه مدت کوتاهی جدا زندگی کنن؟
به من میگه تو نمیتونی بیشتر از یک سال اینجا تنها زندگی کنی، باید خونه رو بفروشیم وسایل رو بفروشیم بریم.
نه چرا باید، یعنی چی؟
من هرچی بهش میگم ما اینجا یه دونه خونه داشته باشیم وسایلمون رو آتیش نزنیم، شاید ما بعد از دو سال سه سال نظرمون عوض شد، چرا زندگیمون رو خراب کنیم؟ بعد میگه نمیشه ما این کارو کنیم، هم اینجا خونه داشته باشیم هم اونجا داشته باشیم.
اینجا خونه رو اگر شما برید که اجاره میدید اجارهش استفاده میکنید، خونه رو خواهید داشت، مالکیت رو دارید، اونجا میرید خونه اجاره میکنید، فرقش چیه؟ نه حرفاشون معقول و منطقی نیست عزیز، یه خبریه.
بله.
رابطه بله. جنسیتون با هم همکنون ظرف 5 سال گذشته چه بوده؟ خوب، بد، متوسط؟
خوب بوده آقای دکتر، ولی 2-3 سال گذشته من متوجه شدم که کلن چیزی که از من میخواد، از من میخواد که یه کارایی رو بکنم که میدونین مثلا رویا پرورنده که توی پورن نشون میدن، یعنی یه رابطه یه پشنت زن و شوهر که واقعا میخوان با هم باشن، اون لحظه واقعا به هم نزدیک بشن، من احساس نمی کنم. میخواد امتحان کنه، اکسپریمنت کنه، یا یه کاری رو بکنه که خیلی کسانه دیگه شاید راضی نشن، میدونین انگار که مثلا به من اهمیت نمیده، من میگم من این کارو دوست ندارم، ولی اون دوست داره. خب حالا که موقعیت هست پس من یه کاری بکنم که
اگر در یه حدی که فکر میکنید اشکالی نداره باشم راحتید، اصلا نمیخوام تا یه مثال یا یه اشارهی به من بکنید، ولی لطفاً اگر باش راحت نیستید، فکر میکنید با اشاره چیزی مشخص نمیشه، دوست ندارید نکنید. ببینید الان ببینید ایشون یه علائم اسکیزوافکتیو نشون میده. من اول فکر کردم اوایدنتند، ولی علائم یه مقدار به هم ریختگیه است که معمولا تو این سن و سال ممکنه ظاهر بشه. یعنی اسکیزوفرنی نیست، یه آدمی است که در چارچوب مسائل احساسی عاطفی دچار یک در هم آمیختگی و میشه. رابطش با بچه‌ها چقدر فرق کرده یا اونا رو چجوری میبینه عزیز؟ چون این حرفایی که میزنه گویی که مثلا اینا نوکر ما هم دیگه نوکری ما نمی کنن، دارن میرن، پس ما هم مثلا دیگه نوکر نمیخواییم. بچه هایی که هم توی خب معلوم با زندگی خوش با شما در ارتباط با اونا هستید، یعنی زندگی اونا و زندگی شما به نوعی در هم آمیخته است. برای هنوز پسر شما 17 سالشه، اون ای بسا تا 10 سال دیگه هم نه ازدواج بکنه نه چیزی باشه، به هر حال یک کسی است که خاطرش واسه است، پدری هست، مادری هست، حتی اگر اونجا نباشه به شهر برمیگرده، ایام تعطیل رو با اونها میگذرونه، شما میرید اونجا سراغش. چجوری میخواد همه اینا رو ببنده؟ و بعدم خیلی متفاوته که اونا آدم ها تو امریکا باشن، توی ایالت دیگه باشن، تا آدم در امریکا باشه، اروپا باشه، که از برخی نقاط امریکا 6 ساعت 7 ساعت 10 ساعت پرواز، یعنی چی عزیز؟
بله بله آقای دکتر، اگه میخوام من یه ذره راجع به بچه‌هام بگم، چون واقعا موضوع خیلی فکر کنم موضوع رو خیلی روشن‌تر بکنه.
یه اشاره کوتاهی بکنید چون من دوستای دیگه‌م رو خط دارم. جا
باشه باشه. ما پسر اولمون خیلی بچه آروم و خوب و بسازی بود و هر چقدر که شوهر من به یک زور می آورد باید این کارو کنی اون کارو کنی، همیشه به حرف پدرش گوش میداد. و الان هم که بزرگ شده یاد گرفته که مثلا میدونه پدرش خیلی کنترلینگه و میخواد بهش بگه چی کار کن، میگه باشه ولی کار خودش رو میکنه. و اون یاد گرفته چجوری مثلا کانفلیکت رو کم بکنه. پسر کوچیکمون برعکس، از سن 11-12 سالگی یه طغیان بزرگی با پدرش داشت و جلو پدرش وایستاد و گفتش که تو اصلا من به تو اهمیت نمیدم، چون تو خودت میگی به من دروغ نگو، دروغ میگی، تو خودت به من میگی تلفنو مثلا تلفنتو خاموش نگر و موقعی که با هم هستیم تو خودت پای تلفنتی وقتی من میام باهات صحبت میکنم، تو چیزی که میگی عمل نمیکنی. با هم خیلی مشکل داشتن. تو ما دیگه به جایی رسید که شوهر من یه بار پیش من گریه کرد، گفت من فکر میکنم ما واقعا از دست دادیم این کوچیکه رو و دیگه نمیتونیم ارتباط خوبی داشته باشیم. ولی ما بالاخره سعی کردیم، من دوباره بهش گفتم بیا ببینیم، ما توقعاتمون شاید زیاد بوده، توقعاتمون رو ازش کم کنیم، بیا سه تا چیزی که دوست داریم درونش قوی کنیم بهش اهمیت بدیم، با هم کنار بیایم. خلاصه ما الان وضعیتمون اینه که شوهر من یه قراردادی با پسرم نوشته که به همدیگه احترام بذارن و به اصطلاح با همدیگه یه رابطه خوبی داشته باشن. و خیلی پسر من آخرین باری که با پدرش دعوا میکرد گفتش که ارتباط ما مثل یک مو نازک شده و داره روز به روز نازکتر میشه و من از تو متنفرم و آرزو میکنم که هر چه زودتر از این خونه برم.
نه، بچه ها تشخیصشون بیشتر و بهتر از شماست. پدر یه مقدار مسائل روانی داره. هیچ چیز پنهان غیر عادی دیگه در زندگیش بوده. ماجرای زن و دختر رو نمیگم. از عادت گرفته، اعتیاد گرفته، خودارضایی گرفته، فیلم پورنو گرفته، قمار گرفته.
بله، من حدودا پسر دومم که حامله بودم یه شب پای کامپیوتر پیداش کردم که داشت پورن نگاه میکرد و خودارضایی میکرد. و وقتی که بهش گفتم خیلی
نه هر وارد هر وارد جزئیات نمیخوام بشم، چیز غیر عادی دیگه چی؟ هیچ حالت قشی ضعفی چیزی نداشتن؟
نه
مشروب و
خیلی بد،
مشروب و مواد مخدر و اینا چی؟
نه، ولی من الان متوجه شدم که تازگی ها خیلی یعنی زور مثلا میاد خونه میگه من بعدم نمیاد یه لیوان شراب بخورم ریلکس بشم، یا مثلا شب بعدش نمیاد، یا مسافرت میریم چیه این درینک های کوچیکی که آخر چی میگم دیجستیف مثلا شروع کرده اونا رو میخوره و ما حتی با همکاراش رفته بودیم چیزی که اوردر دارم، خب من نمیشناسم این درینک ها رو، ولی همکاراش گفتن تو میخوای اینو بخوری؟ که من احساس کردم یه مقدار
به هر حال ازم. حالا چون من نمیخوام خیلی بمونم روی این، یک کمی ما مسئله داریم، یه خبری در درون ایشون داره میگذره. به نظر من شناخت دقیق و درستی از ایشون نداره، به ایشون با شما فاصله داشته و الانم این فاصله رو یه جوری میخواد عملی کنه. حالا اگر شما بگید ما نمیایم، ایشون حرفش چیه؟ میگه من میرم خودم؟
میگه من به رئیسم قول دادم خیلی خراب میشه اگر من نرم، ما باید بریم.
قول خانواده موافق نیستن. کی بعد از 24 سال یک کشور ول میکنه به خاطر قول رئیس که تو محیط کار؟
بله. بعدم یه مقدار ما رو گناهکار میکنه، میگه من مگه من نیومدم با شما صحبت کردم گفتم شما قبل از اینکه به رئیسم بگم از شما
پرسیدم. نه متوجهم. خب شما نباید میگفتید باشه، شما چرا گفتید؟ بله، حاضر هستن برید پلوی روانشناسی صحبت کنیم؟
بله آقای دکتر، ما یه روانشناس رو داریم می‌بینیم و اون روانشناس هم همین رو گفت بیاد با من صحبت بکنه، ولی خب انقدر گرفتاره.
نه گرفتار بکنید، شما به اون روانشناس بگید یه مقدار علامت اسکیزو افکتیو و اوایدن پرسونال دیسوردر اینا رو نشون میده. به یه کسی اینو گفت بدون که بشناسه و احتمالاً نظرش درست نیست، ولی شما لطفاً چک کنید در درون این مرد چه میگذره. یه مقدار برای من ایشون مبهم و پیچیده است عزیز. من نمیدونم چه خبر.
آقای دکتر گفتین avoidance response.
نه avoidant personality disorder. شخصیت دوری گزین. Avoidant. و یکی هم اسکیزو افکتیو. یعنی اون هم یه ذره هست. اینا معمولاً تو این سن و سالا ممکنه خودشون نشون بده، فرد رو به هم بریزه. بنابراین مشکل به نظر من این مقدار ذهن و ضمیر ایشونه. ضمن راجع به خانواده پدری و مادریشون تحقیق کنید ببینید مشکل مسئله بوده یا نه. شما به من چیزی نگفتید چون چیزی نمیدونید، ولی یه ذره چک کنید ببینید بیماری، گرفتاری، چیزی بوده، برای که خبرایی هست عزیز. چه هست من نمیدونم.
بله بله.
حال امیدوارم هیچی نباشه بتونید هم، ولی من خیلی با رفتنشون موافق نیستم. قولی هم که به رئیسشون دادن اگر این حرفشونه به هم بزنن یعنی چی؟ برای ما میخوام بریم توی کشوری بازنشستگی اونو بگذرونیم که بعد بتونیم سفر بریم، مثلا خنده دار سفر.
بله
بله. مواظب همدیگه باشید، امیدوارم به خوبی بگذره. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
منم همینطور آقای دکتر، یک دنیا تشکر.
خواهش میکنم. تمام. خدا نگهدار. شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، یادآور میشم که من روز یک شنبه ششم ماه می در تورنتو کانادا دو کنفرانس خواهم داشت. 2 تا 5 سلامت روانی یا سگون انسان، 1 شخصیت سالم، 3 شخصیت نرمال و 10 شخصیت گرفتار و بیمار یا اختلال شخصیتی پرسونالیتی دیسوردر و 6 تا 9 کنفرانس از وابستگی تا استقلال و همبستگی با 1 تجربه هیپنوتیزم جمعی. ورودی هر کنفرانس $40 کانادایی است و کارت ورودی در مراکزی همکنون در اختیار دوستان هست و ضمناً همون روز هم در محل کنفرانس خواهد بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای.
سلام، بفرمایید خانم.
عذر میخوام. ممنون از این که وقتتون رو برای مسائل ما میذارید.
خواهش میکنم.
گذارم آقای دکتر.
تمنون.
من یه مسئله برای ما پیش آمده. این پسر بزرگ من، البته نمیدونم بگم سابقه رو یا اینکه همین مسئله که تازه پیش آمده.
نه به من بفرمایید چند تا فرزند دارید شما؟
4 تا پسر داریم و ما از اون زمان که ایران به هر حال اون مسائل پیش آمد دیدیم پسران بچه ها و این پسر بزرگم 18 سالش بود. ما قبلش یه سفر امریکا کرده بودیم برای ماهونیم 2 ماهی و این بچه با ما بود. تو پسر بزرگان با ما بودن، کوچیک بودن، البته 5 کلاس 5 و اول راه.
نه جزئیاتش مهم نیست. به هر حال شما الان چند سال از ایران خارج هستید عزیز؟
تقریبا با بچه ها آی دکتر حدود 30 سال. اون دوتا بزرگا که 3 سال زودتر از ما حتی با وکیل آمدن. بعد دیگه ما دیدیم که من و شوهرم دیدیم که خب به هر حال این بچه ها پسر هستن و موقع جنگ بود اینا بسن 14 سال از ما پول گرفتن برای اینکه ما رفتیم ترکیه ویزا بگیریم. مسائل خیلی زیاد.
نه متوجه. خب بالاخره نه اونا کمکمون الان نمیکنه. فرزند چندم هستن پسری که میخواد راجع بهش صحبت کنی؟
پسر اولم هسته.
اوکی.
و ما اینو که وقتی فرستادیم آقای دکتر از طریق تافل براش ویزا گرفتن و وقتی آمد به هر حال مسائل همه حل بود. خودش شروع کرد در یک جایی کار کردن. بعد از میگم ما فوری حرکت کردم، بچه های دیگر رو آوردم، همه رو به هم رسوندم و شوهرم ایران بود و هر حال گاهی میامد 2 ماهی در سال و بقیهش من حضور داشتم. بعد اینا تا گذشت و بچه ها کم کم با اینجا عادت کردن و اون پسر شوهرم خونه رو فروخت و این یه محل کار درست کرد. بچه ها تحصیلی به کمک هم میرفتن چون نمیدونم اسکول و های اسکول و میدن اسکول میدن این ستای دیگه و به هر حال این گذشته بچه ها حتی من اصرار به این داشتم که تو هم برو درستو ادامه بده چون به این منظور اصلا از ایران خارج شد. بعد این توجهی نداشت، یعنی اصلا اهمیت نمیداد تا اینکه بچه ها به من گفتن مامان انقدر نگران نباش، ما اگر بریم کالج ما حتما اینو میبریم. در هر حال کالج هم رفت ادامه داد ولی دیگه دانشگاه رو ادامه نداد. در صورت که انگلیسی میگم اصلا تافل رفت، سه ماه رفت تافل و تا حتی تافل انگلیسیش کامل بود، ولی به هر حال اینطوری گذشت و این دو تا بیزینس شد. بعد شوهرم پول فرستاد اون بیزینس رو به هم زد، یه بیزینس دیگه درست کرد. به هر حال اینا با هم همکاری داشتن واقعا بچه ها باز، و به هر حال مهم شوهرم بود همیشه اول، چون اون سرمایه ها رو سرمایه گذاری رو اون میکرد. بعد این گذشته، حالا این معنی گذشته، بعد یه ازدواج داشتیم، بچه بسیار وضعش خوب شد، خونه خیلی عالی، ماشین آخرین مدل، همه جا های دکتر. بعد همش من فکر کنم خود تو مقایسه با این بچه ها میکنم، این سه تایی دیگه درستاشون رو خوندن و به هر حال در کناری که من همیشه حضور داشتم واقعا، به خاطر همین که بچه ها موفق باشن، با شوهرم همکاری کردیم و یه دل بودیم. بعد این گذشته، حالا این بچه های دیگه خدا رو شکر الان به نتیجه کاراشون رسیدن، خوبن، همه شون هم ازدواج کردن، ولی این اولی که ازدواج کرد 5 سالش بود و یه ازدواج ناموفق، خانم زیاد جالب نبود، این خیلی صدمه بسیار دید و تمام سرمایه خونه همه چیشو از دست داد.
چرا سرمایه و خونه رو از دست داد؟
اون خانم شکایت کرد، مثل که بنکراپسی کرد همه رو، یعنی شما تصور نمیتونیم بکنی، حتی من براش بنکراپسی کردم. اینا گذشت، در حال گذشت. و
چه مدتی تو اون ازدواج بود؟
15 سال آقای دکتر تو اون ازدواج.
فرزند چی از اون ازدواج؟
فرزند خدا رو شکر نداشت، چقدر سپاس خدا رو همش کردم و میکنم که این بچه نموند از اون ازدواج. خانومش حالا نمیخوام
نروارد اون بحث نشید. بنابراین بعد از 15 سال جدا شدن.
بعد که این جدا شد همینطور مونده بود دیگه، یعنی شغل و همه رو از دست داده در کل. بعد دیگه خلاصه این بچه های دیگه گفتن، چون پدرش ایران مشغول کار هستش و شرکت و اینا هستش، چیزی نبود میتونست همکاری کنه با پدر، گفتن پدر اینو ببری ایران بهتره، اینجا نمونه. و به هر حال ما اینو بردیم ایران. آقای دکتر یه 6 سال ایران بودش، ولی راضیش نمی کرد توی مسائلی. بعد دیگه خواست ازدواج کنه، یعنی با موفقیت خودش خیلی یعنی اقدام کرد و به هر حال با خانومی که اونم یه بار ازدواج کرده بود ولی اون هم بچه نداشت، ازدواج کرد، خودش خواست ازدواج کرد و به هر حال اقدام کرد و خانم ویزا گرفت و پدر مرتبا تمام این مخارج رو، و همونجا ما ایران حتی آقای دکتر فوراً، یعنی قبل از این ازدواج پدرش یه آپارتمان یه خوابه تهیه کرده بود که اگر بچه ها میان داشون راحت باشه. وقتی که اینطوری شد گفت نه من این آپارتمان رو نمیخوام، اینجا نمیدونم کنار سیم فلانه. بعد دیگه پدرش باز یه آپارتمان دیگه براش تهیه کرد. آقای دکتر نمیتونم براتون بگم این چقدر مشغول شد، ماشین BMW آخرین مدل از اینجا خرید، به ایران فرستاد، پدرش گفت اینو ببر سرمایه که دوباره برگرد، اقدام کن نکرده. آقای دکتر خیلی اذیت اصلا، و یه بچه 4 سال و نیمه نزدیک 5 ساله از این ازدواج دوم داره.
الان چه مدتیست که ازدواج کرده؟
تقریبا همون 6 ساله ازدواج کرده، یه بچه 4 سال و نیمه از این ازدواج داره.
الان سن خودشون 52 و 3 هست چیه؟
53.
خانم چند سالشونه؟
اون خانم فکر میکنم حدود 40-45.
خب حالا چه خبر است همکنون؟ من فقط 6-7 دقیقه وقت دارم، خوش در خدمت
متوجهم، من سریع میگم خدمتتون. البته الان اصلا نه خانوم کار میکنن نه کار میکنه خانومش، نمیدونم حالا آقای دکتر من طبیعی باشه یا نه اینو خدمتتون بگم، این بچه بسیار، اون بچه‌ای که به وجود اومده بسیار بچه خوبیه و ما یه خود نگران اون محیطی هستیم که این بچه سلامت نباشه واقعا. و این پسر من به همریختگی فراوان داره و جدیدن میگه اصلا یه باری ما خونهشون بدید و پدرش این بار که دید که اینطور یه ما یه جایی داریم همش بهش پیشنهاد داد، خانومش رو برد اینجا، بچه اینجا به دنیا آمد، و البته هنوز کار خانومش درست نشده، ولی خودش و بچهش که بچه اینجا به دنیا آمده، خودم سیتیزن. بعد اینجا اقدام کرد پدرش رو پول میفرستم برات، یه خونه برای خودت درست کن که بری جدا زندگی کنی. رفته درست کرده نیمه کاره آقای دکتر، مونده. بعد حالا مونده همش میگه من 53 سال کار کردم، شما حالا باید پول منو بدید، باید خرج منو بدید. و ما هرچی بهش میگیم پسرم دست بذار به زانوز بلند شد، میگه من دیگه نمیتونم. و یه روزی این 2 هفته پیش یه مسائلی پیش آمد که این برخورد داشت برای شهرداری لس آنجلس و از این صحبت ها. بعد خونش نیمه کاره جلوش گرفتن، نشده همیز باید صف کنه. بعد پدرش داشت باش صحبت میکرد، یه بار خانومش پرید و یه چیزی انداخت تو صورتش. شوهرم خب به هر حال میدونی که طبیعیه، آقای دوست، یه پدر وقتی میبینه یه چیزی تو صورت بچهش خود اصلا دگرگون میشه. این یه دفعه گفت ای فلان به صورت بچه من میزنی جیغا آقای دکتر، که اصلا فکر کنیم که بگم توی یه دونه محل 3000 نفره صدا بلنده. بعد دیگه حرکت کرد، میرم بچه‌مو میبرم، من میرم بچه‌مو پرید که بیاد جلوی شوهر من. من دست گرفتم جلوش، گفتم نکن عزیزم نکن، حالا به اسم خودش نمیخوام اسمشو ببرم. بعد این همینطور جیغا رو میزد رفت بالا، پسرم بچه رو از اتاق بیرون فرستاد، فرستاد آمد پایین. وقتی که این اومد گریه کنون که بچه میلرزید، پرید بغل پدرش، بغل شوهر من. بعد ما تو از قبل تصمیم داشتیم اینو بیرون ببریم، بردیم پایین تو گاراژ که اینو نشوندیم تو ماشین. خانومش دیگه زنون بیرون، آی همسایه ها رو صدا، پلیس صدا، پلیس آمد. خلاصه دیگه اصلا حاجباج موندیم و ساکت. و وقتی که پلیس رد شد رفت، من و شوهرم از خانه در اومدیم، یکم وسایلی گرفتیم آمدیم خونه یه پسر دیدم. بعد حالا که اینطوری شده، بعد دو سه روز یه هفته بعدش شوهرم گفت یا بریم بچه رو ببینیم. ما دیدیم بچه مدرسه هستش، میدونیم سالها از ما اینجایی، رفتیم مدرسه آشنا هم بودن، نشستیم یه نیم ساعت بچه غذا خورد، خداحافظی کردیم، هی ما رو بغل کرد و بیاییم پیش من. بعد 2 روز بعدش دوباره شوهرم گفت بریم خونه، حتی به پسر من زنگ زد که چیزی میخوای برات بخرم.
نه نه تو اونجا زیاد نداریم وقتا. خب
بله. بعد آقای تو وقتی که اینطوری شد ما رفتیم، شوهرم سوال کرد که بچه کو، گفتن که بردتش خانومم بیرون، اگرم این دفعه دیگه شما هم بخواییم بیاین من از خونه میرم بیرون. شما فکر میکنیم ما با این چی کار بکنیم؟
هیچ. شما با یه پسر گرفتار و بیمار روبرو هستی، انتظار و توقع مالیش از شما مثلا ماهی چقدره؟
نهایت نداره آقای دکتر، یعنی نهایت نداره، راضی نیست. نمیدونم شما دستور بدین با کسی ما میتونیم بشینیم، یعنی همه پسرامو بیارم دوره هم اینم بشینه.
به نظر من باید یه کسی پاپ درمیونی کنه ببینه چه کمکی میخواد. حرفش اینه که چی؟ باید شما خرج زندگی منو بدید. چرا؟
بله همین، میگه من تا سال 95 تمام خرج شما رو من دادم. از حالا بعد شما باید 2 میلیارد یا 1 میلیارد به من بدید. 1 میلیون دلار. 2 میلیون دلار.
بله. خب به هر حال بچهای نه ببینید، خب پسر بزرگتون یه مقدار مسئله و مشکل داره، چه هست رو من نمیدونم. بعد شما فکر میکنید اون خانم چه نقشی الان داره؟ یعنی چه اندازه میتونه مفید و سازنده باشه تو زندگیش؟ این که اونا با خودشون با هم مسئله دارن، یعنی احتمالا پسرتون با اونم مسئله و مشکل داره. ازدواجش اشتباه بوده، بچه آوردنش خیلی اشتباه بوده.
صحیح.
نمیدونم چرا این، شما نباید با اون موافقت میکردید، تو یک کاری میکردید که از ازدواج بگذره. الانم به نظر من اگر بچه ها هستن دور هم جمع بشید، یک کار مشکل و خانوادگی حل کنید. بله، اگر یه پولی یه جایی براش اجاره کنید، پول دستش ندید، مثلا بره اجاره اون خونه رو بدید اونجا باشه، ولی اینکه بره 1 میلیون دلار میخوام و اینا که معنایی نداره.
نه نداره. اصلا آقای دکتر قانونی ما چجوری
قانونش
کنیم؟
نه نیست که نمیتونید بکنید. حالا بیاد البته میدونم این سوال تندیه، فرض کنید ایشون 1 میلیون دلار بخواد، میدونم پرسش درستی هم نیست ولی میپرسم، به هر حال شما فکر کنید همسرتون چقدر پول داره؟ 5 میلیون 5 میلیون
نه 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 نه
آقای دکتر،
یعنی امکان پذیر نیست الان،
میدونین
موقعیت که
آقای دکتر. نه متوجه. بله. حالا به هر حال اگر نیست که نیست، بنابراین شما فقط میتونین خرج اجارهش بدید، بقیه‌اش رو بگید خودش یا یه کمکی بدید، ولی ماجرای همسر و اینا، و بعدم دخالت نکنید تو کاره. یعنی قرار نبوده همسرتون دفاع بخواد بکنه از پسرش که حالا با زنش دعوا داره، اونم تو این مملکت. میدونید اون کار یه مقداری مسئله آفرین ایشون هم که نشون میده بلافاصله یه شرایطی به وجود آورده که خوب نیست و نگران کننده است. به نظر من فامیل پادرمیونی کنند و یه توافقی بکنید تو شر کارو بکنید. به هر حال با یه گرفتار بیمار رو بگید، فرض رو بر این بگیرید، نمیخوام اذیت بشید، فرض کنید که ایشون الان یه بیماری کشنده داشت و شما باید خرجش رو یا هزینه‌اش رو بشه، چون بیمه نداشت. فکر کنید این پول رو دارید اونجا میدید، اگر در حدی باشه که براتون امکان داره، یا به یک اعتبار اون بچهای دیگه که رو پای خودشون ایستادن زندگی خوبی دارن، یه مقداری به هر حال حق و سهم به قول معروف اونا رو هم فعلا به این بدید که ایام بگذرونه که حداقل اون بچه اذیت نشه و زندگیشون با مشکلات بیشتری همراه نشه. ولی به هر حال گرفتاری بزرگی عزیز، یعنی واقعا با در حد خانوادگی و یه مقدار دوستان عاقلی که با هم طرفین صحبت کنند و برادرها همه درگیر باشن و نه خانوماشون، برادرها درگیر باشن، به یه توافقی برسید. امیدوارم بتونید حل کنید، ولی بسیار متاسفم از اونچه که شنیدم که با وجود همه
آی دکتر جان، آی دکتر عذر میخوام، یه سوال و یه خواهش و استدعای دیگه، شما رو خیلی قبول داره، چجوری میشه اصلا 10 دقیقه شما این بچه رو، من اومدم خدمتتون اونجا آفیستون و با آقای دکتر بله
چشکی
خدمتتون بودیم،
خودشم در حال یه تلفنی به دفتر بکنید، من چند دقیقه شما و همسرتون رو ببینم،
ازتون خواهش
میکنم. شما لطف کنید به تلفن کنید به دفتر، فردا به رادیو بین ساعت 12 تا 4 من یه قراری بعدم بگم براتون بگم.
پایدار باشین
انشاءالله. ممنون. خواهشم تمام. شنگ رجمند خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای نیکیکانی مشاور امور مالی و سرمایه گذاری دارن که در گفتگویی که با همکاران من داشتن قسمت آخر برنامه رو دارن. بنابراین بعد از چند پیام توجه شما رو به مطالب آموزنده ایشون جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.